ساعت 18 به وقت ایران. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را از پراگ میشنوید. دست کم 40 مهاجر در قایقی روی آبهای مدیترانه کشته شدند. حسن روحانی میگوید طرح هلال شیعی عامل تفرقه در منطقه است. عباس عراقچی میگوید بررسی توافق هسته‌ای در مجلس با اصل توازن در تعهدات طرفین مغایر است. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسگری هستم با آخرین خبرها تا این ساعت. نیروی دریایی ایتالیا از کشته شدن دست کم 40 نفر در قایق حامل مهاجران در دریای مدیترانه خبر می‌دهد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که قربانیان این حادثه به دنبال خفگی در محفظه‌ای در زیر قایق کشته شدند. نیروی دریایی ایتالیا گفته که توانسته تعداد زیادی را هم در جریان این حادثه نجات دهد. گزارش شده که قایق حامل این مهاجران در 50 کیلومتری سواحل لیبی گرفتار شد و حامل 400 نفر پناهجو بوده است. یک روز پیش از این حادثه کمیسر اتحادیه اروپا در امور مهاجرت گفته بود که جهان امروز با بدترین بحران آوارگان پس از جنگ جهانی دوم روبروست. از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 102 هزار نفر با قایق خود را به سواحل ایتالیا رساندند و تخمین زده می شود بیش از 2 هزار نفر هم در دریای مدیترانه غرق شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با رد وجود طرحی به نام هلال شیعی صحبت در این باره را عامل تفرقه در منطقه خاورمیانه دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی روز شنبه در سخنانی در اجلاس مجمع جهانی اهل بیت گفت برخلاف آنها که امروز می‌خواهند در منطقه ما تفرقه بیاندازند، ما هلال شیعی نداریم، بلکه قمر و بدر اسلام داریم. هلال شیعی اصطلاحی است که به طرح نفوذ هرچه بیشتر شیعیان در بخشی از کشورهای خاورمیانه اشاره دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران وجود چنین طرحی را رد می‌کنند و می‌گویند که با هدف شیعه حراسی مطرح می‌شود. و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید از آنجا که هیچ یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران توافق هسته‌ای اخیر را در پارلمان‌هایشان به تصویب نمی‌رسانند، مجلس ایران هم نباید این توافق را تصویب کند. در اظهاراتی که روز شنبه از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده، آقای عراقچی گفته که تصویب توافق هسته‌ای در مجلس با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین تنازع دارد. عباس عراقچی در این حال گفته تصمیم گیری درباره تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به عهده وزارت خارجه ایران نیست، چرا که به گفته او تصمیم گیرندگان جای دیگری هستند. مسئولان وزارت خارجه ایران اعتقاد دارند که توافق هسته‌ای اخیر بهتر است به جای تصویب در مجلس ایران در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. همچنان شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. ساعت 18:03 در تهران. اما بحث و جدل بر سر پذیرش و یا رد توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 که اکنون نام برجام بر خود گرفته است در ایران و آمریکا به شدت ادامه دارد، در حالی که در آمریکا مخالفین و موافقین با استفاده از کلیه امکانات قانونی و رسانه‌ای گرم یارگیری هستند. در ایران هم بحث بر سر این که آیا برجام نیاز به تصویب مجلس دارد یا نه در کانون جدل‌های موافقین و مخالفین توافق هسته‌ای قرار گرفته. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه روز شنبه برای چندمین بار در روزهای گذشته درباره لزوم یا عدم لزوم تصویب برجام توسط مجلس به خبرگزاری مهر گفت ظاهراً گفته‌های او در برنامه گفتگوی ویژه شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی باعث بروز سوء تفاهم شده است. آقای عراقچی روز دوشنبه 19 مرداد ماه به سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که در برخورد به برجام دو دیدگاه متکی به قانون اساسی وجود دارد. یک دیدگاه خواهان تصویب آن از سوی مجلس است و دیدگاه دوم نظر شورای عالی امنیت ملی را کافی می داند. در کنار این دو دیدگاه آقای عراقچی گفته بود که وزارت امور خارجه با حرکت از منافع ملی دیدگاه سومی دارد.
در کنار این دو دیدگاه حقوقی یک دیدگاه سیاسی هم وجود داره که دیدگاه وزارت امور خارجه هست. از منظر منافع ملی نگاه میکنه به موضوع تصویب برجام در مجلس. این هستش که به لحاظ منافع ملی کشور صلاح نیست که برجام در مجلس محترم شورای اسلامی به تصویب برسه. چرا؟ چون هیچ کدوم دیگه از اعضای برجام، یعنی کشورهای 5 به اضافه 1، این توافق رو در پارلمان‌های خودشون به تصویب نمی‌رسونن. بحثی که الان در کنگره آمریکا در جریان هست برای تصویب این توافق نیست، بلکه برای رد کردنش هست.
آقای عراقچی در همین گفتگو تاکید کرده بود که مخالفتی با بررسی جزئیات برجام در مجلس ندارد، اما این بررسی نمیتواند در متن این توافقنامه دست ببرد و یا آن را تغییر دهد.
برفرض که تصمیم گرفته بشه که توافق به مجلس ارسال بشه برای تصویب، یا اینکه روال شورای عالی امنیت ملی رو طی بکنه برای تصویب، در هر دو حالت نکته‌ای که وجود داره این هستش که توافق در کلیت خودش یا تصویب میشه یا رد میشه. اینکه بررسی ریز و بند به بند صورت بگیره تا برسیم به یک ارزیابی کلی و نهایی، این خوبه، ولی اگر بند به بند بخوان راجع به کلمات بحث بکنن و کلمات رو تغییر بدن یا بگن این مثلا این بند رو قبول داریم این بند رو قبول نداریم، اون موقع معنیش این میشه که کل توافق از نظر ما مورد قبول واقع نشده.
سعید محمودی استاد حقوق روابط بین الملل در سوئد درباره لزوم و یا عدم لزوم تصویب برجام توسط مجلس به رادیو فردا میگوید از آنجا که برجام یک معاهده بین المللی نیست، لزومی به تصویب در مجلس ندارد.
برجام یک سند سیاسی است بدون تردید و هیچ کدوم از اون مشخصات لازم یه معاهده بین المللی رو نداره. این سند از سوی ایران از یک سو و بعد از طرف اون شش کشور دیگه قبول شده، ولی این شش کشور خودشون این معاهده رو در واقع به خاطر منافع شخصی خودشون و مستقل خودشون تصدیق نکردن، قبول نکردن، بلکه میشه گفت که کار اینا در واقع حل یه مشکل حقوقی است که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از نظر حقوقی، و این شش کشور کاری که کردن اسمش هست مساعی جمیله، یک ریش سفیدی کردن، اومدن وسط که این مسئله حل بشه. به همین دلیل هم نمیتونن حقوقی رو برای خودشون فرض بکنن نه وظایفی. از همه مهمتر این است که یک معاهده معمولی بین المللی اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه عواقب حقوقی داره، در حالتی که در این سند در برجام گفته شده که اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه اوضاع برمیگرده به همون حال قبلیش، هیچ مسئولیتی هم برای هیچ کدوم نداره.
پرسشی که در حال حاضر مطرح است این است که چرا سرنوشت برجام همچنان در حاله از ابهام و به ویژه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این باره سکوت اختیار کرده است. به باور مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، مقام‌های ایرانی احتمالاً منتظرند تا ببینند سرنوشت این توافقنامه در کنگره آمریکا به کجا خواهد رسید.
به نظر میرسه که آیت الله خامنه ای منتظر تحولات بعدی است تا در نهایت تصمیم بگیره که آیا میخواد این مصوبه توسط مجلس شورای اسلامی تصویب بشه یا در محیطی دنجتر و امتر به نام شورای عالی امنیت ملی. آنچه که اغلب ناظران بسش اتفاق نظر دارن این هستش که سرنوشت این مصوبه در کنگره آمریکا در واقع عامل و شاخص نهایی برای تصمیم گیری آیت الله خامنه ای است. به نظر من اگر کنگره آمریکا با این مصوبه موافقت کنه یا حداقل نتونه رأی دو سوم رو بیاره و با وتوی رئیس جمهور اوباما این مصوبه قطعی بشه، آیت الله خامنه ای ترجیح خواهد داد در جایی به نام شورای عالی امنیت ملی اون تصویب بشه و حرف و حدیث زیادی شنیده نشه. اما در صورتی که مخالفان این توافقنامه در ایالات متحده بتونن حرفشون رو به کرسی بنشونن و این توافقنامه تصویب نشه، اون وقت هست که نوبت آیت الله خامنه ای میرسه. او به اصولگرایان افراطی که اکثر یت مجلس رو در دست دارند میدان خواهد داد تا اونها بتونن توافقنامه رو یک جا زیر سوال ببرن و آیت الله خامنه ای در نهایت بتونه پیروز میدان بشه و از زاویه انقلابیگری و تبلیغات داخلی خودش با توافقنامه مخالفت کنه.
در این میان علی اکبر ولایتی مشاور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در مراسم گشایش شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت با تاکید بر تقویت محور به گفته او مقاومت در منطقه گفت جمهوری اسلامی از این جریان حمایت خواهد کرد و با توافق هسته‌ای توان بیشتری برای همراهی و پشتیبانی از دوستان خود در منطقه را خواهد داشت. خبرگزاری تسنیم از مخالفت محمد جواد لاریجانی معاون امور بین الملل در قوه قضاییه و رئیس ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی با توافق هسته‌ای خبر داد و از قول وی نوشت که تقاضای پر کردن دهلیزهای استوانه راکتور عراق نهایت تحقیر یک ملت است.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی درباره ادامه گفتگوها در ایران بر سر پذیرش یا رد برجام یا همان برنامه جامع اقدام مشترک.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق
ها برام خیلی کمک کرد. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
ساعت 18:10 در ایران. همچنان شنونده ادامه خبرها از رادیو فردا هستید. در چند روز گذشته نرخ برابری یوان واحد پول چین و لیر واحد پول ترکیه در برابر ارزهای مهم دنیا به شکل محسوسی کاهش یافتند. این در حالی است که چین و ترکیه دو شریک عمده بازرگانی ایران به شمار می روند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگویی که با رضا ولیزاده همکارم از رادیو فردا داشته، ابتدا از پیامدهای کاهش ارزش پول چین و ترکیه برای اقتصاد ایران میگوید. فریدون خاوند:
هند در زمره کشورهایی هست که طی دوران بعد از انقلاب اسلامی و عمدتاً در دهه اخیر پا به پای اوجگیری تنش در روابط جمهوری اسلامی با غرب نقش روزافزونی پیدا کرد در روابط اقتصادی بین‌المللی ایران. بر پایه آمار بانک جهانی، هند در سال 2014 بعد از چین دومین بازار صادراتی نفتی و غیر نفتی ایران بوده و در مجموع 17% کالاهای صادراتی ایران رو جذب کرده. از طرف دیگه هند بعد از امارات و چین سومین کشور صادر کننده کالا به ایران است، البته با فاصله زیاد بعد از اونها. اگر تنها بازرگانی غیر نفتی رو در نظر بگیریم، ایران سال گذشته حدود 2.5 میلیارد دلار کالا به هند صادر کرده و از اون کشور 3.8 میلیارد دلار کالا وارد کرده. خلاصه اینکه هند شریک بازرگانی بسیار مهمی هست برای ایران.
به نوشته رسانه‌های تهران، هند به تازگی اقداماتی را آغاز کرده برای بازپس دادن بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خاک این کشور. آیا ارزیابی‌های مشخص از حجم این دارایی‌ها و چگونگی استرداد آنها به ایران در دست هست؟
داده‌هایی را که در این زمینه منتشر شده باید با احتیاط تلقی کرد، با توجه به آن چیزی که تاکنون به نقل از مسئولان ارشد اقتصادی ایران گفته شده. گویا حجم کل دارایی‌های ارزی ایران در خارج حدود 29 میلیارد دلار است که 6 تا 7 میلیارد دلار اون در اختیار پالایشگاه‌های هندی خریدار نفت ایران است. خبرهایی منتشر شده به نقل از مقام‌های هندی در مورد آماده شدن پالایشگران این کشور برای استرداد 1.4 میلیارد دلار از این بدهی ها. باقی میمونه مسائل مربوط به مجوزی که وزارت دارایی هند باید برای انتقال احتمالی این پول از وزارت خزانه داری آمریکا دریافت بکنه و این پول رو بتونه به ایران منتقل کنه. در این زمینه هنوز خبری منتشر نشده.
به جز مبادله کالا، آقای خاوند، هند و ایران در چه زمینه‌های دیگری امکان همکاری دارند؟
هند که به زودی به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا جای چین رو خواهد گرفت، یک قدرت نوظهور اقتصادی هست با یک طبقه متوسط رو به گسترش و بازار بسیار عظیم و نسبتاً نزدیکی هست هم برای نفت و گاز و هم برای کالاهای غیر نفتی ایران. ولی بجز اینها هند میتونه در عرصه‌های مهمی مثل طرح‌های بندری، حمل و نقل، پتروشیمی، خدمات و غیره شریک مهمی باشه برای ایران. نکته مهم این که هندی‌ها از اینکه چینی‌ها در خیلی از زمینه‌ها از اونها جلو افتادند به شدت نگران هستند و ایران با استفاده از این فرصت میتواند از رقابت بین چین و هند به سود منافع خودش استفاده بکنه.
صدای فریدون خاوند بود که درباره روابط بازرگانی ایران و هند صحبت می‌کرد. اصلاح می‌کنم، این گفتگو را همکارم میرعلی حسینی با آقای خاوند انجام داده بود. اما بدین ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. البته شما همیشه می‌تونید با مراجعه به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com مطالب بیشتر رو دریافت کنید. از اینکه در این بخش همراه ما بودید سپاسگزارم. تا بخش بعدی، روز شما خوش.
شنوید.